این مجموعه پادکست تقدیم میشه به روح بزرگ تمام عزیزانی که جونشون رو در این انقلاب از دست دادن و این برنامه بلخص تقدیم میشه به روح بزرگ محمد مرادی. سلام، شما به رادیو جزیره گوش میدید.
یکی از ویژگی های دیکتاتور که هممون دوستش نداریم اینه که اجازه شنیده شدن صدایی متفاوت از صدای خودش رو نده.
صدا افتاده تارو کمون که مرده میبرن
صدای خودش رو نده.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟
ثابت از صدای خودش رو نده.
من به تنگ آمده از همه چیز بگذارید حالی بزنه. برای زن زندگی آزادی
ثابت از صدای خودش رو نده.
برای آزادی
قهرمانترین قهرمانان و شجاعترین شجاعان آن رزمندگانی هستند که هیچگاه نامشان جایی نیست، با آغوش باز و مملو از تواضع به استقبال شهادت می روند، در نبردهای ظاهراً کوچک خیابانی به خاک می افتند و اجسادشان شناسایی نشده در گورهای ناشناخته مدفون می‌گردند. در میدان‌های اعدام به گونه ظاهراً عادی معدوم می‌گردند. اما حتی در واپسین لحظات نام خود را به جلادشان نمی‌گویند و اثری از ایشان حتی در لیست اعدام شدگان هم نیست. در شورش‌های کارگری ظاهراً تصادفی مغزشان متلاشی می‌شود و بزرگترین افتخاری که نصیبشان می‌گردد عنوان رفیق شهید کارگر می‌باشد. ولی باز در شورش‌ها و اعتصاب‌ها و تظاهرات شرکت می‌جویند. آری، این رزمندگان به خود نارنجک می‌بندند و به قلب دشمن می‌زنند. هرگز تسلیم نمی‌شوند و در پایان هر نبرد نافرجام که به هر حال نوید روز پیروزی را به همراه دارد، با بمب دستی، دینامیت، قرص سیانور خود را با قاطعیت و ایمان از میان بر می دارن. اینان چه فدایی باشن چه مجاهد یا وحدتی یا حتی کارگر ساده‌ای که هوادار هیچ سازمانی هم نیست فرق نمی کند. حقیقی ترین، زنده ترین و دلاورترین انسان ها هست. متن که براتون خوندم مقدمه ای است از یک شاعر و نویسنده به نام نیوشا فرحی که توی سال 1360 در مجله ایران شهر پیشنویس یا به قولی بگیم مقدمه شعری از برتولد برشت هستش که ترجمه کرده و این رو پیش از اون گذاشته. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های رادیو جزیره. این برنامه قرار هستش که در مورد بحث خودکشی با نگاه متفاوت و در حقیقت دیگری به جز روانشناسی بهش نگاه کنیم. در چند روز گذشته که من این برنامه رو دارم تهیه میکنم، دلیل این جریان اتفاقی بود که برای فردی به نام محمد مرادی افتاد. آقای مرادی یک جوان دانشجوی 38 ساله‌ای بود که توی لیون فرانسه زندگی می‌کرد و بعد دانشجوی فکر می‌کنم فلسفه بود و یک روزی ویدیویی یک دفعه وایرال شد توی فضای مجازی که ایشون از خودش گرفته بود، مبنی بر این که من فلانی هستم و بدون هیچ گونه عارضه‌ای در سلامت کامل تصمیم به این دارم که خودم رو بکشم. و ویدیو رو اینطوری شروع میکنه که زمانی که شما دارین این ویدیو رو میبینید من مردم. زمانی که من خودم این ویدیو رو دیدم، خب به نوعی وادی غریبی بود برای من. یعنی میدونید برخی مسائل هستش که شما ممکنه در طول روز یا در طول هفته و ماه بشنوید فلانی دستگیر شد، فلانی رو گرفتن، این تکذیب کرد، اینجا رو زدن، اینجا، اما خبر یک خودکشی، اونم وقتی چش تو چش داری با یک نفر ارتباط برقرار میکنی، نگاه میکنه تو چشت و میگه زمانی که تو این ویدیو رو داری میبینی من دیگه نیستم، یه سکوتی توی فضا ایجاد میشه که چی بود این الان؟ و اتفاقی که برای من افتاد همین بود. در حالتی بود که ته دلم دنبال این بودم که مثل خیلی خبرهای کشته شدن ها، مثل خیلی خبرهای دیگه، تکذیب بشه، اشتباه باشه. اصلا این آدم یک آدم به نوعی جلب توجه، دنبال جلب توجه باشه که فقط یه ویدیو بده. یعنی وقتی صحبت از جان آدم میشه، آدم این چیزا رو میاد تو ذهنش. با اون وادی شروع کردم که ببینم این چی میگه چی نمیگه، و بعد دیدم که خب خبرهای اومد که نه، این داستان تایید شده و جنازه ایشون از این رودخانه بیرون کشیده شد. خب این یه خبر خیلی شوکی بود برای همه. اصلا روش این کار، اتفاقی که افتاد، اولین واکنشی که در ادامه به وجود اومد از سمت برخی مخصوصا موج روانشناسا این بود که، یعنی من تو پیجم، یعنی توی اکسپلور اینستاگرام اومد که خبر خودکشی ها را شیر نکنید، باعث در حقیقت ایجاد خودکشی های بیشتر میشه. خب یه جای این داستان برای من قابل درک نبود، یه جای این داستان میلنگی. اینو بگم الان که این قسمتی که من دارم ضبط میکنم صرفا سعی دارم میکنم بود دیگه به این جریان اضافه کنم که این بود هم باید دیده بشه، کما اینکه خب حالا توی پست اینستاگرام هم گذاشتم که توضیح میدم. بنابراین ممکنه خیلی ایرادها به این داستان داشته باشه، اما به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی ترغیب کننده، تشویق کننده یا تایید کننده خودکشی نیستم. یعنی نمیخوام اگر شمایی که دارین پادکست رو گوش میدی تصورت این باشه که جلال خادمی داره تشویق میکنه این کارو، نه. بذارید همین اول سر یه داستانی سنگامونو وابکن. تمام تلاشی که من میخوام بکنم اینه که رفتار و حرکتی رو که محمد مرادی انجام داد و خیلی های دیگه که حالا یه تاریخچه کوتاهی هم ازشون میگم تو این قسمت، نباید رفتارشون به ابتذال کشیده بشه. نباید خودکشی فردی مثل محمد مرادی در کنار و در ردیف خودکشی یک فرد افسرده یا درگیر بیماری یا اختلالات افسردگی قرار بگیره. تمام تلاش من اینه. پس از اینجا تا پایان پادکست یادتون باشه من نمیگم خودکشی خوب است، خودکشی شجاعانه است، دمش گرم هر کی خودکشی کرد، نه. من میگم اما خودکشی یک رفتار که یک مجموعه رو در بر میگیره، یعنی یک مجموعه دور این داستان هست. از نظر من سطحی ترین کما اینکه طبیعی ترین، خب وقتی ما میگیم طبیعی ترین یعنی سطح به معنای بی ارزشی نیست، یعنی سرفیس تعریف کنی، یعنی اولین صفحه مثلا اینطوری بگیم، مثل موقعی که ما میگیم یک اتفاقی میفته، اولین واکنش اینه که ما مثلا ممکنه شوک بشیم. من میگم دینای کردن، انکار کردن و تلاش برای این جمله‌ای که آقا اینو شیرش نکنید ممکنه دچار مشکل بشیم، خیلی سطحی بود، قابل پذیرشه، اما یه درنگی میخواست. آیا این آدم افسرده بود؟ آیا این آدم اختلال شخصیت داشت؟ آیا ما در شرایط نرمالی داریم یک داستان رو دنبال میکنیم که حالا بیاییم همچین برچسبی بهش بزنیم؟ بنابراین من رفتار کسانی که اومدن این داستان رو، یعنی این جمله رو که شیر نکنید پخش کردن، نهی نمیکنم، اما بسیار سطحی میدونم. چرا؟ دلیلش میشه همین پادکست که دارم ضبط میکنم. توی اون ویدیو آقای مختاری، عذر میخوام، آقای مرادی اعلام میکنه من در اختیار، یعنی رفتاری که خودم دارم، حالا واژه‌اش این نیست ولی چیزی که میخوام بگم، با اختیار و سلامت عقل و روان خودم دارم این کارو میکنم. پس اینجا یک چیزی هست که من نمیبینمش و من میخوام تو این داستان اینو با شما آشنا کنم که ما این رفتار از چه بوده دیگه میخواییم بریم. توی این بخش اگر تایم یاری کن و بتونم همه مطالب رو بگم، سعی میکنم تو همین تایم یک ساعت، 45 دقیقه یک ساعته بگم. تلاش من برای این یک داستان رو که داریم بتونیم بشکافیمش، آیا ببینیم هیستوری قبلی داره یا نه، بچسبایی که میزنیم به چه شکلیه، و بعد برسیم به اون جنبندی که تو ذهن منه. در این قسمت ما اول از همه میخوام بحث خودکشی رو مطرح کنیم. مثلا خودکشی یعنی چی؟ خب خودکشی به هر گونه رفتار آمدانه‌ای گفته میشه که با هدف مرگ یا کشته شدن توسط خود فرد اتفاق میفته. یعنی تصادف نیست، یعنی توسط کس دیگری نیست، یعنی خود فرد انتخاب میکنه این داستان. خب هر گونه رفتاری میتونه باشه. ما وقتی صحبت از این بحث خودکشی میکنیم، میتونیم بگیم آقا خودکشی رفتاری است خب که میتونه به دو تا شکل خودشو نشون بده. برخی مواقع رفتار خودکشی رفتار مستقیم و اقدام به قولی حساب میشه، یعنی طرف کاری میکنه برای خودکشی که برگشتی توش نباشه. رفتار سری نه به معنای سرعت بالا، یعنی اینکه در جا اتفاق میفته، یعنی خطر مرگ رو تا یعنی اون میزان اتفاق افتادنش رو تا درجه بالا میبره. مثل کسی که با تفنگ خودکشی میکنه، شلیک میکنه به خودش. مثل کسی که میاد مثلا از یک ساختمون خیلی بلند خودش رو پرت میکنه پایین. دسته دوم در حقیقت رفتارهایی هستش که به نوعی اون اقدام مستقیم رو نداره، کمی خفیفتره، مثل کسایی که قرص میخورن، مثل کسایی که رگشون رو میزنن. خب این با اون سرعت اتفاق نمیفته و احتمال نجات دادنشون هم هست، کما این که توی مباحث روانشناسی میگن کسایی که این نوع خودکشی ها رو انتخاب میکنن به نوعی فریاد کمک خواهیه، مخصوصا زمانی بیشتر میشه که طرف به شما زنگ میزنه فلانی من میخوام خودکشی کنم. و ما همیشه میگیم اگه میخواست خودکشی کنه که به شما زنگ نمیزنه، درست؟ پس میتونه مستقیم و غیر مستقیم. اما یک جایی ما چیزی داریم به نام ساب سیوساید. سیوساید یعنی خودکشی. ساب به معنای زیر شاخه است، بگیم مثلا یه چیزی که اصلی نیست. ساب سیوساید خیلی جالبه، رفتاری است که مسئولیت اتفاق رو به عهده نمیگیره، اما در آن واحد داره اون کارم انجام میده. ما تو خودکشی های مستقیم، طرفی که خودشو دار میزنه، طرفی که میاد چه میدونم به خودش شلیک میکنه، خودش داره این کار رو میکنه. اما برخی رفتارها فرد به هر دلیلی اون قبحی که وجود داره، مثلا فرد مذهبیه میگه که خودکشی گناهه، یا نمیدونم جامعه این منو رد میکنه، یا به هر مسئله نمیخواد اون برچسب خودکشی روش بشینه، اما میخواد به زندگیش هم پایان بده. اینها چیکار میکنن؟ اینا میان رفتارهای های ریسک انجام میدن، رفتارهای پرخطر انجام میدن. مثلا توی بزرگا با سرعت بالا میرونن، یا چه میدونم مثلا یه دفعه وسط خیابون ویراج میدن. خب این اگرم اتفاقی خب خیلی ریسکش بالاست براش اتفاقی بیفته دیگه، درسته؟ اما اگرم اتفاقی بیفته میگن تصادف کرد، نمیگن خودکشی کرد، در صورتی که این آدم انتخاب میکنه اون رفتار. برای همین ما یه رفتارهای خودکشی هم داریم که مستقیم اتفاق نمیفته، ولی فرد هدفش همون از بین بردن خودش. پس ما با یه دسته اینطوری هم روبرو هستیم. اما علتهای خودکشی چی ها میتونه باشه؟ اینجا داستان ما متفاوت میشه. یعنی اینجاست که ما کمی مجبوریم به قسمتهای دیگه توجه کنیم. خب ما در مورد انسان صحبت میکنیم. روانشناسی به عنوان علمی که رفتار، تفکر و حوزه، به قول خودمون بگیم همون خیلی سادش، روان انسان رو داره میشناسه، به عنوان یک به قول بگیم فیلترهایی که تو بالاخره کتاباش هست و اینا، به این داستان نگاه میکنه. میگه چی؟ میگه کسی که خودکشی میکنه، این چیزایی که ما زیاد میشنویم: افسردگی، اختلالات شخصی، توهم، پوچی، احساس پوچی که تو زندگی بهش ممکنه دست بده، اینا عواملیه که ممکنه یک فرد رو به سمت خودکشی بکشونه. یا امروزه مثلا ما میبینیم که برخی جوامع این مبحث بحث در حقیقت خودکشی رو به نوع دیگه هم میبینن، پوچگرایی ها، نمیدونم، اونایی که دنبال این داستان ها هستن. اما آیا این کلن داستانیه که ما با یک موجود انسانی روبرو هستیم؟ آیا انسان صرفاً یک فرد است؟ چون ما وقتی صحبت از توهم میکنیم، وقتی صحبت از افسردگی میکنیم، وقتی صحبت از این میکنیم که دچار پوچی شده در زندگی، بی‌معنی شده، با یک فرد روبرویم دیگه، درسته؟ آیا ما با یک فرد فقط روبرو هستیم؟ اینجا ما باید بریم به یک صفحه دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید بیایم کمی دوربینمون رو باز کنیم. یک کلید واژه داریم: انسان موجودی اجتماعی. وقتی ما همچین چیزی رو مطرح میکنیم، میبینیم پس انسان فقط داره یک بعد نیست، بعد روان، بعد اجتماعی هم هست، سطح اجتماعیش هم هست. وقتی ما میایم تو سطح بالاتر این داستان رو نگاه میکنیم، میتونیم ببینیم علاوه بر عوامل روانی، افسردگی، اختلالات یا هر چیزی که گفتیم، ما با عوامل دیگه ای روبرو میشیم، عوامل اجتماعی. اینجا اون قسمتیه که اونایی که میان میگن خودکشی رو نشر ندید، نمیبیننش. کما اینکه کلن پدیده های انسانی، پدیده های اجتماعی یک دو پهلویی دارن، خوبی و بدیشون با همه. وجه این؟ یعنی دانستن خودش خوبه، اما خب همراه خودش مشکلات دانستن هم میاره دیگه، همون درد دونستن. خب حالا مسئله اینجاست که ما با بعد اجتماعی روبرو هستیم، پس تمام رفتارهای خودکشی رو نمیتونیم تو بعد روان خلاصه کنیم. اینجا که میایم بحث اجتماعی مطرح میشه، روابط ما با خانواده، بعد همسالان، شهری که زندگی میکنیم، و وقتی ما صحبت از اجتماع میکنیم، لایه های غیر انسانی یعنی موج غیر موجودات هم خودشو نشون میدن. مثل چی؟ مثل فرهنگ، مثل باورها، مثل اعتقادات، سنتها، رسم و رسومی که ما داریم. شاید معروفترین و به نوعی بگیم قدیمیترین این بحث خودکشی ها که تو این حوزه اجتماعیه، همون داستان خودکشی های هاراکیری ژاپنی است. به هر دلیلی اون فرهنگ که حالا جلوتر توضیح میدم چجوری معنی پیدا میکنه، خودکشی رو نه تنها قبح و بد نمیدونه، بلکه بهش احترام میذاره. یعنی به نوعی فرد جایگاه و ارزش از دست رفته خودش رو با مرگ شرافتمندانه بر میگردونه، که توضیح میدم از کجا میاد. پس خودکشی یا هر رفتاری که ما داریم صرفا از ناحیه روانشناسی قابل توجیه نیست. تمام علومی که بخواهند فقط از یک دریچه علمی در دریچه خودشون به داستان نگاه کنند، مسلما دچار همین محدودیت و دچار مشکل خواهند شد. من روانشناسم، پس این خورده رو اول از همه به خودم میگیرم. داستان فردی به نام محمد مرادی صرفا در واژه روانشناسی نمی گنجه، کما اینکه حالا داستان این که اصلا علوم انسانی اون قطعیت علوم آزمایشگاهی و فیزیکال رو ندارن. دو بلاوی دو همه جای میشه چهار، وزن نمیدونم مواد، ترکیب مواد، اما الزاماً هر کسی از خانواده معتادی بیرون میاد خودش معتاد نمیشه. الزاماً هر کسی که در یک محیط پر تنش بزرگ میشه پرخاشگر نمیشه. پس ما نشون میدیم که با یک موجود متفاوت نسبی روبرو هستیم. حالا این بحث خودکشی جدا میشه از داستان افسردگی، که من این قسمت رو دارم روی اون لول میبرم. خودکشی هایی که استراکچرش یا ساختارش اجتماعیه. وقتی صحبت از اجتماع میکنیم دیگه از فرد بیرون میه. یک هرمی توی بحث روانشناسی، خب بحث نیازها خیلی مطرحه دیگه، هرم نیازهای آقای مزلو خیلی معروف، الان همتون هم شنیده باشی. صحبت اینه که ما یه سری نیازهایی داریم که طبقه بندی اتفاق میفته براش. اولش نیازهای فیزیولوژیکی ماست، خوردن، خوابیدن، نیازهای جنسی، نوشیدن، که اگر ما به این نیازها توجهی نکنیم ارگانیسم ما به خطر میفته. و یادتون باشه نیازهای ما مرکزیتش با چیزهای، یعنی قدرتشون زمانی بیشتر میشه، مرکزیتش بیشتر میشه که به وجود ما نزدیک بشن، به بودن ما. یعنی هر چیزی که ممکنه ما رو به مرگ برسونه قوی تره، تأثیر بیشتری داره نسبت به اونایی که ممکنه حالا مثلا ما پولمون از دست بدیم، ولی وقتی که به جونمون برسیم ما اون داستان رو دنبال میکنیم. بعد از نیازهای فیزیولوژیک ما میرسیم به اینکه خب ما نیاز به امنیت داریم، زنده بمونیم، یه سقفی بالا سرمون داشته باشیم، درست شد؟ بعد از اون ما نیاز به ارتباطات اجتماعی داریم، به عشق، به علاقه، به عضوی از جامعه بودن. و زمانی که این داستان ها اتفاق بیفته چی میشه؟ ما با فردی روبرو میشیم که کمی، یعنی نیازی نیست همه این نیازها هم رفع بشه دیگه، کمی به جایگاهی میرسه که سلف اکچوالیزیشن براش اتفاق بیفته، خودشکوفایی براش اتفاق بیفته، بتونه چیزی رو که هست به بروز برسونه. خب پس گفتم که این نیازها هست، اما یک چیز میتواند کاری بکند که این هرم به هم بریزه، یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که گرسنه نشه، کسی که امنیت نداره، اینها طبقاتش هست، اما یک اتفاقی براش میفته. با اینکه ما میگیم گرسنگی و تشنگی خیلی بحث مهمیه، اما اونو میذاره کنار. با اینکه امنیت خیلی مهمتره، اما اونو میذاره کنار، جون خودشو به خطر میندازه، غذا نمیخوره، یا هر داستان دیگه. این چیه که آدم ها به عنوان موجود مکانیزم های حیاتیشون رو به خطر میندازه؟ اینجاییه که روانشناسی براش جواب نداره و اجتماع پا به عرصه میذاره. ما معروفترین و واضحترین داستان به قولی نخوردن هامون بحث روزه است. فردی که اعتقادات مذهبی داره ممکنه یک ماه به عنوان مسلمون مثلا روزه بگیره. خب ما داریم میگیم که غذا نخوردن یعنی بحث بسیار پایه‌ای برای ما. پس چی باعث میشه که ما غذا نخوریم؟ چی باعث میشه که ما وقتی که جنگ میشه از خودمون بگذریم؟ آرمان، هدف، معنا. این چیزیه که فرای روانشناسی، این چیزی بزرگتر از یک فرده. اینجا ما در مورد یک گشتالت صحبت میکنیم، اینجا ما در مورد یک چیز عظیم بزرگ معنادار صحبت میکنیم. حالا آیا این داستان علمیه؟ نه. معنادار بودن، آرمان‌ها، مذهب، اعتقادات، اینا بحث علمی نیست. اینها فقط مسائل ذهنی هستند که فرد برای خودش میتراشه. حالا من موقعی که داشتم این داستانا رو جمع میکردم، اطلاعاتی که میخوام در اختیارتون بذارم رو چارچوب بندی خاصی داشت، ولی زمانی که صحبت میکنم اینم هر کدوم از اینا ممکنه یه پادکستی بشه. این بحث معناگرایی و اینها رو میذارم برای یک پادکست جداگانه. برای همین افسار کلامم میکشم دوباره توی بحث رفتارهای خداسیبی که خودکشی یکی از ایناست. حالا خودکشی از دید اجتماعی به چه شکل میشه؟ یکی از آدمهایی که این دیدگاه رو مطرح کرده، یعنی خودکشی رو، آقای امیل دورکیم. امیل دورکیم، حالا برید سرچ کنید، یک در حقیقت نظریه‌ای داره در مورد نظریه خودکشی که بزنید، اگر بزنید خودکشی امیل دورکیم، بهتون این بحث رو مطرح میکنه و میتونید اطلاعات جمع کنید. من خلاصهش اینجا براتون میگم. آقای دورکیم اعتقاد داره که خودکشی اصلا یک پدیده اجتماعیه. اصلا یک فرد به صورت فرد خودکشی نمیکنه. یک فرد در یک اجتماع، یعنی مبحث خودکشی به نوعی زائیده اجتماع ماست. و خیلی جالب، از اصطلاح طبیعی استفاده میکنه. میدونید؟ میگه خودکشی در اجتماع خیلی طبیعیه. طبیعی به معنای درست و خوب نیست، به معنای اینکه اتفاق خوبیه. اما منظورش اینه که مثل این میمونه که شما وقتی یک چیزی رو میخرید، بذار اینجوری برات مثال بزنم، شما مصرف برقت مثلا 10 کیلووات در ماه، خب بعد یه دفعه میبینی که مصرفت از 10 رفته روی 50، میری میپرسی، بعد میگن که مثلا وسیله برقی جدیدی خریدی، میگی که آره من یه یخچال خریدم. خب خیلی طبیعیه. ببین این واژه خیلی طبیعیه که مصرف برق الان بره بالا. زمانی که تو یخچال میخری، با خودش مصرف برق بالاتر رو به همراه میاره. حالا اینم آقای دورکیم اینجوری میگه، میگه وقتی که ما وارد اجتماع میشیم، اجتماع با خودش یک سری مسائل رو میاره که خودکشی یکی از اوناست. پس آقای دورکیم به خودکشی به عنوان یک پدیده اجتماعی نگاه میکنه و میاد یه دسته‌بندی براش انجام میده. میگه که ما یه دسته خودکشی داریم، نوع و دوستان است، دیگر خواه است. ما به خاطر دیگران خودکشی میکنیم. یه خودکشی هست که ما خودخواهانه انجام میدیم و یه خودکشی هم هست که اصلا ناوهنجاره، یعنی تصادفیه، بگیم قضا و قدریه. و بعد توی توضیحاتش جالبه این داستان، بازم نقش اجتماع رو میبینه. ببین ما توی نظریه مازلو هم اشاره کردیم یکی از نیازهای هر انسان تعلق اجتماعی. خب شما میخوای عضو گروه باشی، بهاش هم باید بپردازی دیگه، درسته؟ ما میخواهیم عضو فلان کلاب باشیم، به خاطر استفاده از خدماتش. بعد میگن خب اگه شما میخوای از خدمات استفاده کنیم، مثلا ماهانه هم باید اینقدر پول پرداخت کنیم دیگه. یا گروه های گنگستری یا گروه های این کوچه محلات و نمیدونم حالا لاتولوتا و اینایی که دارن، اینا یک بنفیت هایی از گروه میگیرن، مثلا حمایت اجتماعی میگیرن، امتیاز وجهه اجتماعی میگیرن و به جاش هم بهایی میپردازن. به خاطر همدیگه دعوا میکنن، به خاطر همدیگه امتیاز و هر چیز دیگه. پس یک مبحثی مطرح میکنه آقای دورکین به نام انسجام یا همبستگی اجتماعی. خب هر چقدر یک اجتماع همبستگی بیشتری داشته باشه، گره خوردگی بیشتری داشته باشه، یه مزایا و یه معایبی با خودش میاره. مزایاش اینه که آدم‌ها احساس حمایت بالایی میکنن، احساس میکنن که کسی رو دارن، یک عده رو دارن که حواسش به اونها هست. اما در کنارش چی از دست میدن؟ فردیتشون از دست میدن. تو برای اینکه عضو یک گروه فلان باشی، مثال دارم میگم، دیگه نمیتونی هر کاری دلت خواست بکنی، پس فردیت تو رو ازت میگیره، به تو ولی حمایت میده. حالا هر چقدر غلظت این داستان بیشتر باشه، مثلا آقای دورکین اعتقاد داره که ارتش، نیروهای ارتش، مثلا کلا سیستم ارتش یه سمپل، یه نمونه بسیار عالی از همین داستانه. لباس یک فرم، تبعیت، اما در عین حال حمایت بالا، نظم بالا. اما در کنارش ما فرد دیگه نداریم. همون داستان تنبیهی که برای همه اتفاق میفته است. یعنی ایشون میگه که توی ارتش ما کمترین میزان فردیت و بالاترین میزان حمایت رو داریم. وقتی شما با یک ارتش میری جنگ، همیشه این حس خوبو داری که تو تنها نمی جنگی و یک مثلا 50-100 نفر دیگه هم دنبال تو می هستن. پس همبستگی اجتماعی بیس نظریه که آقای دورکین مطرح میکنه. هر چقدر این همبستگی بیشتر باشه، آدم ها احساس آرامش بیشتر دارن. ایشون میگه که هر چقدر همبستگی بالاتر باشه، اصلا میزان خودکشی هم میاد پایین، آدم ها کمتر به فکر خودکشی میادن. اما اگر همبستگی اجتماعی دچار مشکل بشه، جامعه بیاد به سمت فردگرایی، مثلا اعتقادش اینه که جامعه غربی مثلا این فردگرایی رو زیاد تشویق میکنه، برای همین آدم ها اون انباشتگی اجتماعی را تحمل یعنی دریافت نمی کنند. اینجا مشکل ایجاد میشه. زمانی که فرد در شرایطی قرار میگیره که حالا ازش به عنوان خودکشی نوع دوستانه نام میبره یا دگرخواه نام میبره، زمانیه که فرد خودش رو متعلق به یک داستان بزرگتر، به یک کامیونیتی بزرگتر، به یک مجموعه بزرگتری میبینه. خب و حالا دو تا اتفاق، یا به چشم منفی یا به چشم مثبت. من چشم مثبتش رو اول میگم. برای کسی که میاد به خاطر از دست نرفتن جان آدمهای بیشتر خودکشی میکنه، که ما اینو توی جنگ ها زیاد میبینیم، درست؟ شکل منفیش به چه شکله؟ شکل منفیش زمانیه که ما اینو متاسفانه مثلا تو قتل‌های ناموسی زیاد می‌بینیم. خودکشی‌هایی که اینجوری اتفاق می‌افته، یا زنانی که به خاطر تجاوز خودکشی میکنن. چرا؟ برای اینکه اینا درگیر یک جامعه این که اینها رو میذاره کنار و فرد نمیتونه این داستان رو تحمل کنه، میگه من نباشم خیلی بهتره. مثل همون داستانه هاراکیری که ژاپنی ها دارن، میگه من نباشم، یا باید باشم جامعه من رو بپذیره و عزیز بداره، یا اگر جامعه به خاطر اشتباهی که کردم یا به خاطر داستانی که تجربه کردم دیگه من رو نمیپذیره، من بمیرم بهتره، چون عزتم شرف. برای همین طرف میاد میگه که چرا دخترتو کشتی، چرا مثلا زنتو کشتی؟ میگه چون سرمو بالا بگیرم. و این کشتنه میاد میگه که آقا عزت خانواده برای من یا قبیله یا قوم برای من مهمتره. چشم مثبت، دید مثبتش هم که همون میشه که ما میایم میگیم مثلا فردی میاد خودش رو قربانی میکنه که دیگران براشون اتفاقی نیفته. به این میگه خودکشی نو دوستانه یا همون خودکشی دگر دوستانه، که این نشون میده همبستگی اجتماع خیلی بالاست، جامعه خیلی خوب به هم گره خورده. اما دسته دوم همبستگی، عذر میخوام، خودکشی خودخواهانه چیه؟ میگه اگه جامعه اون همبستگی لازم رو نداشته باشه، اون اشتراکات قوی تو هم دیگه زندگی قومی قوی، زندگی داره به صورت یعنی خود اون کامیونیتی، خود اون مجموعه، مثلا شهرهای بزرگ شما اینو زیاد میبینی، اجتماعات اون انسجام رو نداره. میگه اینجا آدم ها میفتن توی وادی فرد بودن، تنها بودنه. گفتم بهتون نیاز داریم به اجتماع بودن دیگه. میگه یه اتفاق دیگه اینجاست که اینا به علت این که وقتی یه مشکلی براشون پیش میاد، خب مینه دیگه خودش بوده، خودم کردم که لعنت بر خودم باد دیگه. اونجا یه عده‌ای هستن منو ساپورت کنن، اما اینجایی که اتفاق برای من افتاده، یعنی از جامعه کنار، نه اینکه جامعه منو کنار بذاره، اصلا جامعه اون همبستگی رو نداره که من احساس تعلقی بخوام بهش بکنم. این نکته رو توجه کنید. ببین یه زمانی هست یک جامعه همبستگی دارد و بعد منو طرد میکنه، یه جایی اصلا جامعه همبستگی رو نداره. مثل مثال عشیره ها یا قوم و قبیله هایی که مثلا ما میگیم اونا همبستگی رو دارن و کسی اگه از این داستان بیاد بیرون اونجوری آسیب میبینه، یه جایی نه اصلا اینا شهرهای بزرگ هر خانواده‌ای داره واسه خودش زندگی میکنه. برای همین وقتی این احساس تعلق در فرد ایجاد نشه، احساس انسجام اجتماعی رو احساس نکنه، میگه که خودکشی خودخواهانه اتفاق میفته، چیزی که خودش اتفاق افتاده براش. خب و بعد میرسه به حالا اون خودکشی ناهنجار یا حالا بگیم قضا و قدری، که خب اون داستان متفاوتی داره. یعنی اون زمانیه که در حقیقت میتونه بگه که اون وجدان جمعیه شل باشه، خیلی مستحکم نشه و نتونه اون چیزایی رو که انسان رو میخوان بهشون سر چیزی بده، یه احساس مسیری بهشون نده. متوجه این؟ یعنی یه وضعیت ولبشوی ایجاد بشه، هیچی مشخص نباشه. من تفاوتش با قسمت قبلی خودخواهانه چی بود؟ اون که اون انسجامه، خب نظمش کمه. اینجا اصلا توی اون خودکشی نابهنجار خب اصلا به هم ریخته است، جامعه اصلا نمیتونه هیچ مسیری رو یا هیچ راهی رو بده. حالا این پس دیدگاهیه که نقش اجتماع رو آقای دورکی میاد مطرح میکنه. ما بیشتر الان رو چی دارم تمرکز میکنم؟ خودکشی دگرخواهانه، نوع دوستانه، ببخشید، خودکشی نوع دوستانه. اینجا ما با مسئله خودکشی‌های غیر فردی روبرو شیم، چیزی که برای جامعه معنا داشته باشه، که مبحث خودکشی‌های اعتراضی یا سیاسی تو اینجا قرار میگیره. فردی که میاد نه در به خاطر افسردگی، نه به خاطر مشکلات روانی، بلکه به خاطر یک آرمان، بلکه به خاطر یک هدف خودکشی میکنه. مبحث آرمان و هدف رو یا اون معنا رو من حتما یه پادکست براش تهیه میکنم، بحث معنای و پوچی در زندگی رو، اما فعلا اینو داشته باشید که انسان‌ها اون احساس پوچی و بی‌معنایی رو یکی از راه‌هایی که میتونن تحملش کنن اینه که یک معنی برای خودشون بتراشن، ایجاد بکنن به صورت مصنوعی. حالا میتونه از مذهب باشه، میتونه از فرقه های دیگه باشه، من یعنی ذهنشون رو میان میگن که حتما دلیلی هست، حتما خیره، اینا مسائلی که حالا تو اون پادکست حتما میشه اشاره میکنه. اما یکی از این داستان ها آرمان هایی که ما داریم، خودکشی یا از خود گذشتن به خاطر یک سطح کلانتر از ما، متوجه این؟ اینجا ما بحث خودکشی های سیاسی رو بنشیم. حالا یه داستانی که اینجا وجود میاد اینه که توی هر جامعه ای از قدیم و ندیم این مباحث وجود داشته. خب یعنی اینجوری نیستش که این مسئله امروز و دیروز ما باشه، که حالا من از اجازه بدیم من منبعشم ذکر کنم که این اسامی رو که میخوام بگم در حقیقت مال سایت اخبار روز هست که آقای مسعود نقره کار جمع‌آوری کرده، سال چهارشنبه 9 مهرم تاریخش 99، حتی این مال قبل بحث محمد مرادی. اما میخوام بگم که این داستان خودکشی های اعتراضی بسیار قدیمی هم میتونه باشه. حالا یه چند تایی رو اینجا ذکر کرده ایشون. یکیش مثلا آقای اسپهبد خورشید نوشته که آخرین اسپهبد سلسله گاوبارکان در تبرستان، بعد از اون که متوجه میشه عباسیان تبرستان رو تسخیر کردن و خانوادش اسیر شدن، توی دیلمان سم میخوره خودشون میکشه. مال کی این داستان؟ یه 761 میلادی. یا محمد ولی خان تنکابونی، ملقب سپهدار اعظم، توی سال 1305 در حقیقت دست به این کار میزنه و اسلحه کمریش خودکشی میکنه به فرمان دیگه. یه چیز جالبی هم جنبش نوشته که روایته که روزهای آخر زندگیش این بیت رو زیاد میخونده: مرا آر باشد از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی. مورد بعدی که اشاره کرده آقای علی اکبر داور روزنامه نگار، که توی سال 1315 20 بهمن 1315 به دنبال اختلاف و توهین رضا شاه و ترس از برخوردش خودکشی میکنه. و حالا جالبه که اینا بالاخره چون یه وجهه دوگانه‌ای هم توی این خودکشی ها داره، معمولاً برچسب متفاوتی به اینها میزنم که بهش اشاره میکنم. یا ناصر یگانه که نوشته که یه حقوقدان و سیاستمداری بوده که جزو کابینه امیر عباس هویدا بوده و توی سال 1143. اما نمونه های جدیدتر این داستان که ممکنه حالا برخی شما بشناسیم برخی شو نشناسیم، این اشاره میکنه بهش. یکی از این موارد که تو این داستانه ها خب ممکن ازش صحبت شده باشه. خانم نه بزن اینو به ترتیبش بده. حالا ترتیبش هم خیلی کار نداشته باشین دیگه نه. اوکی. نیوشا فرحی. آقای نیوشا فرحی یه شاعر و نویسنده‌ای بوده که در حقیقت توی سال 1366 اگر اشتباه نکنم، بله 29 شهریور، در اعتراض به حضور سید علی خامنه‌ای تو اجلاس سازمان ملل جلوی سازمان ملل خودسوزی میکنه. این یکی از اون افراد. فرد دیگه‌ای که در حقیقت شاید ما خوبه که باش آشنا بشیم، خانم هما دارابیه. هما دارابی روانپزشک بوده و در حقیقت حالا اکتیویست سیاسی بوده، فرهنگی بوده و تو آمریکا هم مدرک روانپزشکیشو میگیره. توی سال 57 خب یعنی ببخشید بعد از انقلاب 57 توی سال تحصیل، چون ما یه دوره انقلاب فرهنگی داشتیم و دانشگاه تعطیل بودن دیگه، توی سال 69 طرفو برم میدارم به خاطر بدحجابی از دانشگاه میندازم بیرون. یعنی این سیستمی که اومده بود میگفت مثلا ما حجاب کاری نداریم و نمیدونم همه چیز آزاده، حالا میاد یه استاد دانشگاه رو به خاطر بدحجابی یا بیحجابی از دانشگاه اخراج میکنه. این خانم دارابی هم یکی از افرادی بوده که در حقیقت میاد و عمل خودسوزی رو انجام میده. بعدی خانم دکتر زهرا بنیامری بوده. اصلا اینا رو که میخونه آدم مغزش سوت میکشه، اینا چیه داستانشون؟ یعنی این نه اینکه این آدم ها این اتفاقات، به قولی امیل دورکیمی نگاه کنید. پیش از اینی که بخونم اینو بگم، آقای دورکیم یه چیز جالبی اشاره میکنه، میگه که یه نکته ای که چه از دید روانشناسی به خودکشی نگاه کنیم چه از دید اجتماعی، تو هر دو تاش مشترکه یک چیزه، اونم اینه که خودکشی در شرایط عادی اتفاق نمیفته. پس ما میفهمیم چیزی غیر عادی است. حالا اگر من یه روانشناس باشم به بعد روانشناسیش نگاه کنم، میگم خب یه جای کار میلنگه، اختلالاتی، مشکلی، از آقای دورکیم کمک بگیریم، میگه پس جامعه در یه شرایط یه چیزش نرمال نیست. این نکته خیلی مهمه. خودکشی ها یا اتفاقات اینچنینی در شرایطی اتفاق میفتن که به نوعی علامت اینه که یه چیزی درست نیست، ما باهاش روبرو هستیم. خانم بنیامری 27 سالش بوده. خب 27 سالش بوده، همدانم این اتفاق براش افتاده. اونم چی بوده؟ طرف بلند شده با نامزدش رفته توی پارک. حالا چه میدونم، اینجا چیزی که نوشته اینه که نوشته حکمی که بهش دادن رفتار منافی فت بوده. این شازدهای ستاد منکرات همین امر به معروفای امروزی میان به اینا گیر میدن، بازداشتش میکنن 48 ساعت. خب بعد توی بازداشتگاه خودکشی میکنه، اما خانوادش میگن آقا این خودکشی نبوده. و حالا یه داستانی هم که ما سر این اتفاقات اینجوری توی محیطای بسته میفته همینه که یه جایی هم برچسب خودکشی بهش میزنن، اما چیزی که حکومت تو ذهنش خودکشیه که وصلش کنه به افسردگی و بیماری و نمیدونیم چرت و پرتایی که الان این همه زیاد ما توی بچه ها میبینیم. یعنی هر اتفاقی میفته میان میگن این سابقه بیماری داشته، این فلان بوده. بهمون که الان کیس بعدی که میخوام بخونم دقیقاً اینو به وضوح اشاره میکنه، اما یادشون میره که یعنی انقدر سوادشو ندارن که آقا بیان از بعد دیگه دارین گن میزنین به خودتون بعد اجتماعی این داستان. اتفاق بعدی که خب حداقل احتمال زیاد هممون شنیدیم بحث دختر آبی بود، سهر خدایاری. این چی بود؟ 29 ساله میخواست بره فوتبال ببینه، میگیرنش و بعد میان براش حکم چیز میزنن، چی میگم بهش، حبس میذارن براش، 6 ماه حبس میذارن. دانشجو هم بوده این آدم، هم میاد خودسوزی میکنه. حالا یه بخشی رو از صحبت هایی که باباش کرده، چون میگم مطمئنن این داستان ها چیزی نیست که جامعه مونم یه حکومت دیکتاتوری بخواد همچین چیزی رو بپذیره، بچهش رو میخواد حفظ کنه دیگه. من این مطلب نویسنده رو میخونم. پدر سحر با تأکید بر این که من با تمام وجودم طرفداری از نظام میکنم، تحت هیچ فشاری هم نیستم، گفته سحر مشکل عصبی داشته و در روز دستگیری اعصابش خرد شده، فوش داده، با مامورای نیروی انتظامی درگیر شده. سحر روزی هم که به دادگاه میرفته بازم اعصابش خرد شده، اقدام خودکشی کرده. خواهر سحرم با اشاره به سابقه بیماری اختلال دو قطبی سحر گفته اون چند سال پیش از توی دوره‌ای که دانشجو بودم یه بار خودکشی کرده، بیمارستانم بستری بوده، مدارکش هم موجوده، ما بهتون میدیم. یعنی سناریو سازی رو داشته باش. طرف بعد از این همه سال زندگی کرده. حالا یه چیز جالبی هم که وجود داره، آقای دورکیم ایراد میگیره به این مبحث، میگه بابا اگر صرفا به حالت روانی داستان به عنوان روانشناسی نگاه کنیم، چرا، حالا به طنز جالبی هم داره تو صحبتش، میگه اگر ژنتیک باشه، اگر وراثت باشه، چرا بچه‌ها خودکشی نمی‌کنن؟ چرا تا یه سن خاصی کسی خودکشی نمی‌کنه؟ بعد از اون که وارد اجتماع میشن میزان خودکشی میره بالا. و این نکته خیلی مهمه. تو داری میگی این دوران خودکشی داشته. خب چی باعثش بوده که این آدمی که حالا به قول شما اصلا اختلال داشته دست به این رفتار بزنه؟ و بعد داستان دخترابی هم مطرح میشه. نمونه دیگه سیامک مومنی، 18 ساله، زندانی سیاسی، و خیلی های دیگه، یونس عساکره، خرم شهری، کسی بودش که دکه میوه فروشی این بند خدا رو جمع کردن. اومد گفت آقا من همین دکه رو دارم، بیا لاغت به من مجوز بدیم توی خرمشهر. اینم فیلمش پخش شد، کسی که اومد جلوی خود شهرداری خودشو با آتیش کشید. و اینا چیزاییه که ما هیستوری داریم ازشون، داستان. پس این مطلب خیلی مهمه که ما میایم خودکشی رو از دیگه هم بهش نگاه میکنیم. یکی دیگه از چیزهایی که وجود داره مثلا توی بحث خودکشی دیگر خواهانه، مبحثیه که در حقیقت چیه، یعنی بازم بحث اجتماعی داستانه ها، ولی مثالی که ازش استفاده میکنه آقای دورکیم، میگه مثلا طرف یک فرمانده نظامیه یا یک اطلاعاتی داره که میدونه اگه گیر بیفته اطلاعاتش ممکنه جون خیلی ها رو به خطر بندازه. داستان سر همینه، دیگران. صحبتی که محمد مرادی کرده چی بوده؟ توی ویدیوش میگه هدف من از این کار این بوده که توجه رسانه های دنیا رو به اتفاقات توی ایران جلب کنم. خیلی ها اومدن و ایراد گرفت. من صحبت اولم رو دوباره تکرار میکنم. من و نه هیچ کس دیگه ای تشویق کننده و طرفدار خودکشی نیست. و تمام صحبت من اینه که نباید به این رفتار یک بودی نگاه کرد. وقتی ما صحبت از این مبحث میکنیم، بحث خودکشی سیاسی، ما نمیتونیم دیگران رو ببینیم. یک سری دیگران رو نبینیم باز میخواد. یه سریالی هست به نام برنینگ باش یا حالا اصطلاحاً این که میشه معنی تعلیف ترجمه لغتیش میشه شعله های سوزان یا اون بوته های سوزان، اما ترجمه فارسی شده به مشعلداران. حتما این سریال ببینیم، 3 قسمت بیشتر نیست. داستانش چیه؟ داستانش اینه که توی دوره‌ای که در حقیقت دوره حدود سالش 1968، اون دوره‌ای که شوروی سابق به چکسلواکی حمله میکنه و پراگ رو میگیره. یه دانشجویی میاد و به اعتراض خودسوزی میکنه، یان پالاخ. اگه اسم یان پالاخ رو سرچ کنیم بهتون این داستان. و بعد اتفاقی که میفته دقیقا همین سیستمیه که ما داریم. این سریال خیلی جالبه. داستان اینه که یان پالاخ میاد خودسوزی میکنه اول این داستان، و بعد همین مراحلی که من گفتم جامعه دوچار یه شوکی میشه، این چی بود، این کی بود، این چه کاری بود کرد. و بعد ما اونجا دستبندی رو میبینیم، یه آقای سیاست مداری میاد میگه که بابا این اصلا نمیخواست خودکشی کنه، که این میخواسته بیاد با یک چیزی که فقط شعله ایجاد میکنه، به قولی آتیش سرد، مثل این چیزایی که بدلکار استفاده میکنه، از اینا بذاره. یکی اومده در حقیقت با این چیز داشته، خصومتی داشته و با بنزین واقعی ترکیبش کرده، بر همین اصلا قصد نداشته خودکشی کنه. و بعد جالبه اتفاقی که میفته همون واکنشه، یعنی یه دسته این واکنشه داریم، انکار رو داریم توسط دولت، نه اصلا چیزی نبوده. یه ده مثل خیلی از روانشناسای ما اونجا میان میگن وای بدو این بریم اصلا این خبر رو جایی نذارید پخش بشه، که الان بقیه هم میان خودشون این کار رو انجام میگن، خودسوزی میکنن. اما دسته سوم که سردمدارش مادر این آقای یالاخ هست، میاد میگه اگر من، ببخشید پالاخ اشتباه گفتم، یان پالاخ هست، میاد میگه اگر من از این برچسبی که به بچه من زده دفاع نکنم، ارزش کارش رو بردم پایین و خودکشی اون رو به اندازه یک خودکشی یک آدم مریض تقلیل دادم. بعد کل این داستان سر اینه که اعاده حیثیت کنه از رفتار حالا. یه نکته خیلی مهمی که خیلی از همکارا نگرانش هستن این نکته است. هیچ مطالعه و هیچ بحث علمی نشون نداده که در این نوع خودکشی ها ما تکرار میبینیم. هیچ جا. ما بعد از داستان خودکشی دختر آبی، ما بعد از خودکشی داستان آدم های دیگه ما تکراری ندیدیم. ولی بله، سالی که من دانشجو بودم در فضای خوابگاهی که افسردگی زیاد بود، ارتباطات دچار مشکل بود، یک نفر خودکشی میکرد، این احتمال بود که این اتفاق بیفته، اما نه در شکل اجتماعی. اونجا بحث افسردگی مطرح بود، اونجا بحث اختلالات شخصیت مطرح بود. خودکشی های سیاسی به قصد توجه، به قصد یک اعتراض، یا حتی به قصد اون داستانایی که مطرح کردم، حمایت ها، اون حرمت ها، هر چیز، اینها تکرار نداشته. این بحثی که من خواستم مطرح کنم روی این داستانه که هیچ کس نمیگه خودکشی، کی گفته خودکشی خوبه؟ اما چطوره که اینجا دارم نظر شخصی خودم رو میگم، که البته تعریف من وقتی که زمانی که تعریف آقای دورکیم هم خوندم دیدم یکیه. هر نوع رفتار فردی که به مرگ ختم میشه. اصلا ما بحث آرمان ها رو بذاریم کنار، اصلا ما بحث دلایل رو بذاریم کنار، خب چه فرقی وجود داره بین کسی که میاد مثل محمد مرادی اینجوری خودکشی میکنه، یا کسی که توی اون فرمانده جنگ خودکشی میکنه که اون اسامی که داره یا اون اطلاعاتی که داره به دست دشمن نیفته، یا اون فرد دیگه که خودکشی میکنه خودشو میندازه روی مین که بقیه بتونن از این چه فرقی وجود داره؟ از این تعریف اجتماعی همه اینها این رفتار رو گره میزنن به یک داستان بزرگتر، به یک ایدئولوژی، به یک تفکر. حالا اگر ما طرفدار این تفکر باشیم میگیم عملیات شهادت طلبانه، اگر مخالفش باشیم میگیم عملیات انتحاری. همه رفتارهای انسانی یه دارک ساید دارن، یه سمت تاریک دارن، یه سمت روشن دارن. کسی که بسیار آدم زبونبازیه میتونه یه فروشنده خوب بشه، میتونه یه کلاهبردار بشه. این پدیده اجتماعی، هر پدیده‌ای که شما تو ذهنتون تصور کنید، به نابی نه بده نه خوبه، بس اینه که به قول جمله آقای دورکیم در چه موقعیتی، در چه فرضایی اتفاق میفته. ما نمیتونیم فقط گل قالی رو ببینیم، ما باید طرح قالی، کلیت قالی رو ببینیم. همون داستانیه که ما میگیم آیا ما فقط داریم ابژه رو میبینیم، وسیله، اون چیز رو میبینیم، یا ما داریم در حقیقت اون فضا یا اون سطح رو هم میبینیم. و اونجا نرمالایز شدن یک داستان تفاوت پیدا میکنه. در زمان در دو حالت هستش که ممکنه بحث خودکشی مطرح بشه، و همون گفتم چیزی که از تعادل خارجه. حالا این تعادل الزاماً همیشه به سمت منفی نیست، یه جایی به سمت مثبت هم هست. حالا این توی بحث خودکشی سیاسی نیست، اما همیشه فکر میکنن کسایی که فقط فقیرن آیا خودکشی میکنه، بعد ما میبینیم خود طرفی هم که خیلی ثروتمنده خودکشی میکنه. پس ما میبینیم ما با یک پدیده فقط روانی مواجه نیستیم، با یک چیزی که تو کله این آدم داره میگذره. وگرنه خودکشی یک رفتاری کاملا مخالف ذات بشری، ذات بشر دنبال بقاست، ذات بشر دنبال اینه که زنده بمونه. مرگ کجای داستانشه؟ بعد تازه مرگ خودخواسته. پس باید چیزی باشه که مغز این آدم رو تغییر داده. حالا این مغز توسط یک داستان و یک نور سفیدی رو منور شده، یا توسط یک نور سیاهی. من بم میبندم به خودم، میرم چه میدونم وسط یه جمعیتی میکشمشون، مغزم یه جور شستشو داده شده به صورت منفی، اما به سمت مثبتش یکی مثل بالاخ، یکی مثل محمد مرادی میاد از یک جنبه دیگه بهش نگاه میکنه. و همون جور که اول صحبتم هم گفتم، ما در علوم انسانی چیز نسبیتی نداریم، بنابراین مجبوریم به سطح کلان نگاه کنیم. ما باید انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نگاه کنیم، باید ببینیم در چه اجتماعی این رفتار اتفاق افتاده. ما حتی در پدیده قتل اگر تشخیص داده بشه که این رفتار دیگر کشی به قصد دفاع بوده، طرف اصلا وقتی میفهمیم داستان چیه، یک قتل تبدیل میشه به دفاع از خود. پس چطوریه که اینجا که میشه ما فقط همه چی رو گره میزنیم به افسردگی، به اختلال؟ چرا اینجا ما بحث اجتماع رو نمیبینیم؟ نمیخوام زیاد صحبت کنم، تا الانشم تایم نرماله برنامه هامون رفته یک ساعتش. خلاصه کلام من اینه، ما رفتارهای انسانی رو باید در سطح اجتماعیش ببینیم، در چه شرایطی اتفاق داده. و از نظر من رفتار فردی مثل محمد مرادی نباید در کنار رفتار یک فرد خودکشی کننده افسرده قرار بگیره. من رفتار خودکشی محمد رو به نظر و رفتارش احترام میذارم، اما به هیچ کس دیگه توصیه نمی کنم. اگر به هر دلیلی افکار خودکشی اومد به ذهنتون، افکار رفتارهای پرخاشگرانه اومد تو ذهنتون، شک نکنید که پیشنهاد من اینه که حتما با یک نفر صحبت کنید، با یک متخصص صحبت کنید، با یک نفر که بتونه بهتون راهنمایی بده صحبت کنید. همه آدم ها جونشون عزیزه. من نمیخوام این صحبت های من برداشت بر این بشه که فلانی داره تشویق به خودکشی میکنه. من هیچ وقت همچی کاری نمیکنم. جون همه آدم ها عزیزه. اما این اختیارم در جون، این اختیارم در خود فرد هست که با جونش چطور رفتار کنه. ما احترام میذاریم، اما خواهش میکنم این رفتار رو به عنوان یک الگوی رفتاری، رفتار خودکشی رو به عنوان یک الگوی رفتاری بهش نگاه نکنید، در این حال که به عنوان یک رفتار دونپایه هم محمدها رو نسنجید. با کمال احترام به همه عزیزانی که جونشون رو از دست دادن، ما نیاز به زندگی داریم، ما نیاز به کنار هم بودن داریم. اما محمد و محمدها خاصن، نابن، یه دونه. امیدوارم که تونسته باشم تو این قسمت اون حرفی رو که مد نظر خودم بود و سعی کردم بگم، و اون قسمتش امیدوارم که تلاشم برای سوء برداشت نشدن هم اتفاق افتاده باشه. با کمال احترام به همه نظرات، من نظر خودم رو تو این داستان با بکاپ مطالعاتی که داشتم براتون گفتم، و همونجور که گفتم این داستان طولانی خواهد بود و من سعی میکنم حتما طبق قولی که دادم اون بحث معنا و این آرمان ها رو توی پادکست دیگه بهش اشاره کنم. ممنونم که همراه من بودید. اگر نقطه نظری داشتید حتما با من در ارتباط باشید. یه خواهشی که ازتون دارم، اگر براتون امکان داشته باشه و دسترسی به یوتیوب داشته باشید، برای اینکه یوتیوب برنامه‌های منو بیشتر بتونه به اشتراک بذاره نیاز به سابسکرایب داره. اگر به یوتیوب دسترسی دارید رادیو جزیره رو اونجا سابسکرایب کنید و میتونید توی یوتیوب به کست باکس عنوان رادیو جزیره رو سرچ کنید و مجموعه دیگه ای رو که هست رو گوش کنید. ممنونم از همگیتون. هر جای دنیا که هستید سالم باشید به امید موفقیت و شادی و پیروزی.
اشتوامون به بار ای بارون. ای بارون ای بارون ماهو دادن به شبهای تاره، ای بارون بر کوه و دشت و همون بباره، ای بارون.